محاربه بزرگ فصل پنجم جان وکلیف قبل از اصلاحات گاه نسخه های بسیار کمی از کتاب مقدس موجود بود، اما خداوند اجازه نداده بود که کلامش به طور کامل نابود شود. قرار نبود حقایق آن برای همیشه پنهان بماند. او می توانست به آسانی کلمات زندگی را باز کند، درهای زندان را بگشاید، درهای آهنی را باز کند تا بندگانش را آزاد نماید. در کشورهای مختلف اروپا، روح خدا انسانها را به جستجوی حقیقت به عنوان گنجینه های پنهان برانگیخت. آنها با رهنمایی مشروط به کتاب مقدس، صفحات مقدس را با علاقه شدید مطالعه کردند. آنها حاضر بودند نور را به هر قیمتی برای خود بپذیرند. اگرچه آنها همه چیز را به وضوح نمی دیدند، آنها قادر به درک بسیاری از حقایق مدفون شده بودند. آنها به عنوان فرستادگان آسمانی بیرون رفتند، زنجیرهای خطا و خرافات را گسستند و از کسانی که مدتها دور بودند دعوت کردند تا برخیزند و آزادی خود را ابراز کنند. به جز در میان والدنس ها، دیگر کلام خدا برای قرنها در زبانهایی که فقط دانش آموزان می شناختند حبس شده بود. اما زمان آن فرا رسیده بود که کتاب مقدس ترجمه و به مردم سرزمین های مختلف به زبان مادریشان داده شود. دنیا از نیمه شب گذشته بود، ساعت های تاریکی از بین رفته بود و در بسیاری از کشورها نشانه های از سپیده دم ظاهر شد. در قرن 14 در انگلستان ستاره صبح اصلاحات ظهور کرد. جان وکلیف منادی اصلاحات بود، نه تنها برای انگلستان بلکه برای تمام جهان مسیحیت. او اعتراض بزرگ علیه روم برانگیخت که به او اجازه داده شده بود هرگز ساکت نشود. این اعتراض مبارزه ای را آغاز کرد که منجر به رهایی افراد، کلیساها و ملل می شود. وکلیف تحصیلات لیبرالی دریافت کرد و او با ترس از خداوند که آغاز حکمت بود شروع نمود. او در کالج به دلیل تقوای عالی و همچنان به دلیل استعدادهای چشمگیر و دانش پژوهی بسیار مورد توجه بود. به خاطر عطش او برای دانش در پی آن بود که با هر شاخه از یادگیری آشنا شود. او در فلسفه مکتبی، در قوانین کلیسا و در قانون مدنی به ویژه در کشور خود آموزش دیده بود. در کارهای بعد از او، ارزش این آموزش اولیه آشکار بود، آشنایی کامل با فلسفه نظری زمانش او را قادر ساخت تا خطاهای آن را آشکار کند و با مطالعه قوانین ملی و کلیسایی او آماده شد تا در مبارزه بزرگ برای آزادی مدنی و مذهبی شرکت کند. در حالی که او می توانست از صلاح‌های کلام خدا استفاده کند، انضباط فکری مدارس را به دست آورده بود و تکتیک‌های دانش آموزان را درک می کرد. قدرت نبوغ او و وسعت دانش او موجب احترام دوستان و دشمنان بود. طرفداران او با رضایت دیدند که قهرمان آنها در میان افکار برجسته ملت پیشتاز است و دشمنان او با افشای جهل یا ضعف حامیان اصلاح از تحقیر امر اصلاح جلوگیری کردند. در حالی که وکلیف هنوز در کالج بود، وارد مطالعه کتاب مقدس شد. در آن زمانهای اولیه، زمانی که کتاب مقدس فقط به زبانهای باستانی وجود داشت، دانشمندان توانستند راه خود را به چشمه حقیقت بیابند که بر روی طبقات بی سواد بسته بود. بنابر این راه برای کار آینده وکلیف به عنوان یک اصلاحگر از قبل آماده شده بود. اهل علم کلام خدا را مطالعه کرده بودند و حقیقت عظیم فیض رایگان او را در آنجا آشکار کرده بودند. آنها در آموزه‌های خود آگاهی از این حقیقت را منتشر کرده بودند و دیگران را برای آوردن به پیشوایان زنده سوق داده بودند. وقتی توجه وکلیف به کتاب مقدس معطوف شد، با همان دقتی که او را قادر به تسلط بر یادگیری مدارس کرده بود، وارد تحقیقات آنها شد. تا آن زمان او احساس نیاز زیادی کرده بود که نه تحصیلات مکتبی و نه آموزش کلیسا نتوانست آن را برآورده کند. در کلام خدا آنچه را که قبلاً بیهوده جستجو می کرد یافت. در اینجا او دید که نقشه نجات آشکار شد و مسیح به عنوان تنها مدافع انسان معرفی شد. او خود را به خدمت مسیح سپرد و مصمم شد حقایق را که کشف کرده بود اعلام کند. مانند اصلاح طلبان قبل، وکلیف در افتتاحیه کارش پیشبینی نکرد که این کار او را به کجا می برد. او عمدن خود را در مخالفت با روم قرار نداد، اما دلبستگی به حق نمی توانست او را در تضاد با باطل قرار ندهد. هرچه او اشتباهات پاپ را با وضوح بیشتری تشخیص می داد، تعالیم کتاب مقدس را با جدیت بیشتری ارائه می کرد. او دید که روم کلام خدا را به خاطر سنت بشری رها کرده است. او بدون ترس روحانیت را به تبعید کتاب مقدس متهم کرد و خواست که کتاب مقدس به مردم بازگردانده شود و اقتدار آن دوباره در کلیسا تثبیت گردد. او معلم توانا و جدی و واعظ فصیح بود و زندگی روزمره اش نمایانگر حقایق بود که تبلیغ می کرد. دانش او از کتاب مقدس، نیروی استدلال او، خلوص زندگی اش، شجاعت و صداقت سرسخت او باعث جلب احترام و اعتماد عمومی گردید. بسیاری از مردم با دیدن گناهی که در کلیسای روم حاکم بود، از ایمان قبلی خود ناراضی شده بودند و با شادی پنهانی از حقایقی که ویکلیف به نمایش گذاشته بود استقبال کردند. اما رهبران پاپ وقتی دریافتند که این اصلاحگر نفوذی بیشتر از خودشان پیدا می کند، پر از خشم شدند. ویکلیف مشتاق آشکارسازی خطا بود و بی تردید به بسیاری از سوء استفاده هایی که توسط اقتدار روم تایید شده بود ضربه زد. در حالی که به عنوان کشش پادشاه عمل می کرد، در برابر پرداخت خراجی که پاپ از پادشاه انگلیس ادعا می کرد، موضع جسورانه اتخاذ کرد و نشان داد که اختیار پاپ بر حاکمان سکولار هم با عقل و هم با وحی مخالف است. خواسته های پاپ خشم شدید را برانگیخت و آموزه های ویکلیف بر افکار برجسته ملت تأثیر گذاشت. پادشاه و اشراف در انکار ادعای پاپ مبنی بر اختیار موقت و امتناع از پرداخت خراج متحد شدند. بدین ترتیب ضربه مؤثر به برتری پاپ در انگلستان وارد گردید. شر دیگری که اصلاح طلب با آن نبرد طولانی و قاطعانه در پیش گرفت، تشکیل دستورات راهبان گمراه بود. این راهبان در انگلستان هجوم آوردند و بر عظمت و سعادت ملت لطمه زدند. صنعت، آموزش و پرورش، اخلاق، همگی این نفوذ را احساس کردند. زندگی بیکار و گدایی راهب نه تنها زیان سنگینی بر منابع مردم وارد می کرد، بلکه کار مفید را مورد تحقیر قرار می داد. جوانان بی روح و فاسد شدند. با نفوذ راهبان بسیاری وادار شدند تا وارد صومعه شوند و خود را وقف یک زندگی رهبانی کنند. و این نه تنها بدون رضایت والدین، بلکه حتی بدون اطلاع آنها و برخلاف دستورات آنها بود. یکی از پدران اولیه کلیسای روم که ادعاهای رهبانیت را بالاتر از تعهدات عشق و وظیفه فرزندی می داند، اعلام کرده بود: اگرچه پدرت باید جلو درب تو بخوابد و گریه کند و زاری کند و مادرت باید بدن را که تو را به دنیا آورده است و سینه هایی را که به تو شیر داده است را نشان دهد، ببین که آنها را زیر پا بگذاری و بیدرنگ پیش مسیح برو. همانطور که لوتر بعداً آن را غیر انسانی و هیولا بیان کرد، بیشتر از گرگ و ستمگر لذت می برد تا مسیحی و انسان. قلب کودکان در برابر والدین خود سخت شده بود. بدین ترتیب رهبران پاپ مانند فریسیان قدیم فرمان خدا را با سنت خود بی اثر کردند. بدین ترتیب خانه ها ویران شد و والدین از داشتن پسر و دختر از جامعه محروم شدند. حتی دانشجویان دانشگاه ها نیز فریب نمایش های دروغین راهبان را خوردند و وادار به پیوستن به دستورات آنان شدند. پس از آن بسیاری از این طریقت توبه کردند، زیرا دیدند که زندگی خود را خراب کرده و پدر و مادر خود را غمگین نموده اند. اما هنگامی که در دوام روز روزه می گرفتند، برای آنها غیر ممکن بود که آزادی خود را به دست آورند. بسیاری از والدین از ترس نفوذ راهبان از فرستادن پسران خود به دانشگاه خودداری کردند. کاهش قابل توجه در تعداد دانش آموزان حاضر در مراکز بزرگ آموزشی وجود داشت. مدارس از بین رفت و جهل غالب شد. پاپ به این راهبان قدرت شنیدن اعترافات و عفو عطا کرده بود. این منشأ بدی بزرگ شد. راهبان برای افزایش دستاوردهای خود آنقدر آماده بودند که مجرمان را با هر توصیفی به آنها متوسل شوند و در نتیجه بدترین رذایل به سرعت افزایش یافت. مریضان و فقرا در رنج بودند، در حالی که هدایایی که باید رفع نیازهای آنها می شود و راهبان می رسید که با تهدید از مردم صدقه می خواستند و به تقوای کسانی را که از دادن هدایا خودداری می کردند محکوم می نمودند. علی رغم شغل فقیرانه آنها، ثروت راهبان پیوسته در حال افزایش بود و بناهای باشکو و سفره‌های مجلل آنها فقر روزافزون ملت را آشکارتر می کرد. و در حالی که وقت خود را در عیش و نوش و خوشگذرانی می گذراندند، به جای خود مردان نادان را فرستادند که فقط می توانستند قصه ها، افسانه ها و شوخی های شگفت انگیز را بازگو کنند تا مردم را سرگرم نمایند و آنها را کاملا به فریب راهبان علاقمند نمایند. با این حال راهبان همچنان بر انبوه خرافات تسلط یافتند و آنها را به این باور رساندند که تمام وظایف دینی عبارت است اعتراف و برتری پاپ، ستایش مقدسین و دادن هدایای به راهبان می باشد و این برای راهبان کافی است تا در بدل ایمان مردم برای آنها مکان در بهشت تضمین کنند. مردان دانا و پرهیزگار برای ایجاد اصلاحات در این احکام رهبانی بیهوده تلاش کرده بودند. اما ویکلیف با بینشی روشنتری به ریشه شیطان ضربه زد و اعلام کرد که خود سیستم نادرست است و باید لغو شود. بحث و تحقیق در حال بیداری بود. هنگامی که راهبان در سراسر کشور گشت و گذار می کردند و عفو پاپ را می فروختند، بسیاری در مورد امکان خرید عفو با پول شک کردند و آنها این سوال را مطرح کردند که آیا نباید به جای پاپ روم از خدا طلب بخشش کنند؟ عده کمی از درینده خویی راهبان که به نظر می رسید طمع آنها هرگز ارضا نمی شد، نگران شدند. آنها گفتند، راهبان و کشیشان روم مانند سرطان ما را می خورند. خدا باید ما را نجات دهد وگرنه مردم هلاک خواهند شد. این راهبان گدایی را برای پوشاندن بخل خود ادعا کردند که از الگوی نجات دهنده پیروی می کنند و اعلام کردند که عیسی و شاگردانش توسط خیریه های مردم حمایت شده اند. این ادعا منجر به صدمه به آرمان آنها شد، زیرا بسیاری را به سمت کتاب مقدس سوق داد تا خودشان حقیقت را بیاموزند. نتیجه ای که کمترین آرزوی روم را از بقیه داشت، ذهن انسانها به سمت منبع حقیقت هدایت می شد که هدف روم پنهان کردن آن بود. ویکلیف شروع به نوشتن و انتشار رساله های علیه راهبان کرد. با این حال آنقدر در پی وارد شدن به اختلاف با آنها نبود که اذهان مردم را به آموزه های کتاب مقدس و نویسنده آن فرا بخواند. او اعلام کرد که قدرت عفو یا تکفیر در اختیار پاپ و کشیش های معمولی نیست و هیچ انسانی را نمی توان به طور واقعی تکفیر کرد، مگر اینکه ابتدا محکومیت خدا را بر سر خود آورده باشد. او به هیچ وجه موثرتر نمی توانست آن بافت غلپیکر را از سلطه معنوی و دنیاوی را که پاپ برپا کرده بود و جانها و بدنهای میلیونها انسان در آن اسیر بود سرنگون کند. باز هم ویکلیف برای دفاع از حقوق تاج و تخت انگلیس در برابر تجاوزات روم فراخوانده شد و به عنوان سفیر سلطنتی منصوب شد. او 2 سال را در هالند گذراند و با کمیسران پاپ گفتگو کرد. در اینجا او را با کلیساهای فرانسه، ایتالیا و اسپانیا در ارتباط قرار دادند و فرصتی یافت که با پشت صحنه نگاه کند و از بسیاری از چیزهایی که در انگلستان از او پنهان می‌ماند آگاه شود. او چیزهای زیادی یاد گرفت که باید به بعد از او امتیاز بدهد. در این نمایندگی از دربار پاپ، او شخصیت و اهداف واقعی سلسله مراتب را خواند. او به انگلستان بازگشت تا آموزه های سابق خود را آشکارا و با غیرت بیشتر تکرار کند و اعلام کرد که طمع، غرور و فریب خدایان روم هستند. او در یکی از رساله های خود در مورد پاپ و جمع آورانش می گوید، آنها معاش فقرا را از سرزمین ما بیرون می کشند و سالانه هزاران مارک از پول پادشاه را برای عبادات و امور معنوی می گیرند. بدعت آنها نفرین شده است و همه مسیحیت را وادار می کند که این بدعت را تایید و حفظ کنند. وگرچه قلمرو ما تپه عظیم از طلا داشت و هیچ کس دیگری آن را نگرفت، بلکه فقط این سرفراز کشش دنیوی بود و مرور زمان این تپه باید خرج شود، زیرا او همیشه از سرزمین ما پول می گیرد و چیزی جز لعنت خدا برای شبیه سازی خود نمی فرستد. اندکی پس از بازگشت به انگلستان، وکلیف از پادشاه انتصاب را به سمت سرپرستی لوتروس دریافت کرد. این تضمینی بود که پادشاه حداقل از صحبت‌های ساده او ناراضی نبوده است. تأثیر وکلیف در شکل دادن به عملکرد دادگاه و همچنین در شکل دادن به باور ملت احساس می‌شد. رد و برق پاپ به زودی بر علیه او پرتاب شد. سه حکم رسمی پاپ به انگلستان فرستاده شد، به دانشگاه، نزد شاه و پیشوایان. همه دستورات فوری و قاطع را برای خاموش کردن معلم بدعت گذاشتند. با این حال قبل از ورود فتواهای پاپ، اسقف‌ها با غیرت خود وکلیف را برای محاکمه به حضور خود فراخوانده بودند. اما دو تن از قدرتمندترین شهزادگان پادشاهی او را تا دادگاه همراهی کردند. و مردم که ساختمان را احاطه کرده و با عجله به داخل می آمدند، قضات را چنان ترساندند که رسیدگی برای مدتی به حالت تعلیق درآمد و به او اجازه داده شد با آرامش به راه خود ادامه دهد. اندکی بعد ادوارد سوم که در سنین پیری اشرار به دنبال تاثیرگذاری بر اصلاح طلب بودند درگذشت و محافظ سابق وکلیف نایب السلطنه پادشاهی شد. اما ورود احکام پاپ دستور اجباری برای دستگیری و زندانی کردن مرتکب بر سر تمام انگلستان گذاشت. این اقدامات به طور مستقیم به خطر اشاره می کرد. مطمئن به نظر می رسید که وکلیف به زودی طمع انتقام روم گردد. اما او به کسی که از قدیم اعلام کرده بود و گفته بود نترس، من سپر تو هستم. باور داشت که دوباره دست خود را برای محافظت از بنده خود دراز کرد. مرگ نه برای اصلاح طلبان بلکه به پاپ رسید که حکم نابودی او را صادر کرده بود. پاپ گریگوری 11 درگذشت و کلیسایانی که برای محاکمه وکلیف گرد آمده بودند متفرق شدند. مشیت خدا همچنان بر وقایع غلبه کرد تا فرصتی برای رشد اصلاحات فراهم شود. پس از مرگ گریگور دو پاپ رقیب انتخاب شدند، دو قدرت متضاد که هر کدام ظاهراً خطا ناپذیر بودند. اکنون ادعای اطاعت داشتند. هر کدامشان از مؤمنان خواستند تا او را در جنگ با دیگری یاری کند و خواسته های او را با تحقیرهای وحشتناک علیه دشمنانش و وعده های پاداش در بهشت به حامیانش اجرا کنند. این اتفاق قدرت پاپ را به شدت تضعیف کرد. گروه های رقیب تمام تلاش خود را برای حمله به یکدیگر داشتند و وکلیف برای مدت استراحت کرد. تحقیرها و اتهامات از پاپ به پاپ دیگر سرازیر شد و سیلاب های خون برای حمایت از ادعاهای متناقض آنها سرازیر گردید. جنایات و رسوایی‌ها به کلیسا سرازیر شد. در همین حال، اصلاح کننده در دوران بازنشستگی آرام محله اش در لوتروس با پشتکار تلاش می‌کرد تا مردان از پاپ‌های رقیب را به سمت عیسی یعنی شاهزاده صلح رهنمایی کند. این انشقاق با تمام نزاع‌ها و فسادهایی که ایجاد کرد، راه را برای اصلاحات مهیا نمود و به مردم این امکان را داد که ببینند پاپ واقعاً چیست. وکلیف در رساله بنام درباره انشقاق پاپ ها از مردم خواست تا بررسی کنند که آیا این دو کشیش در محکوم کردن یک دیگر به عنوان دجال حقیقت را نمی گویند؟ او گفت خدا دیگر اجازه نخواهد داد که شیطان تنها در یک چنین کشیش سلطنت کند، بلکه بین دو نفر تقسیم می کند تا انسان ها بنام مسیح راحت تر بر هر دوی آنها غلبه کنند. وکلیف مانند استادش انجیل را به فقرا موعظه کرد. او که به پخش نور در خانه های محقر خود در محله خود در لوتروس راضی نبود، تصمیم گرفت که این نور را باید به تمام نقاط انگلستان ببرد. برای به انجام رساندن این امر، او مجموعه ای از واعظان، مردان ساده و مؤمن را تشکیل داد که حقیقت را دوست داشتند و هیچ چیز را آنقدر نمی خواستند که آن را گسترش دهند. این مردان به همه جا رفتند و در بازارها، در خیابان‌های شهرهای بزرگ و در کوچه‌های روستایی تدریس می‌کردند. سالمندان و بیماران و فقرا را جستجو می‌کردند و مژده لطف خدا را برای آنها می‌گفتند. وکلیف به عنوان استاد الهیات در آکسفورد کلام خدا را در تالارهای دانشگاه موعظه کرد. او چنان صادقانه حقیقت را به شاگردان تحت تعلیم خود ارائه کرد که لقب دکتر انجیل را دریافت نمود. اما بزرگترین کار زندگی او ترجمه کتاب مقدس به زبان انگلیسی بود. او در اثر بنامه درباره حقیقت و معنای کتاب مقدس قصد خود را برای ترجمه کتاب مقدس بیان کرد تا هر مردی در انگلیس بتواند آثار شگفت‌انگیز خدا را به زبانی که به دنیا آمده است بخواند. اما ناگهان زحمات او متوقف شد. گرچه هنوز 60 سالش نشده بود، تلاش بی‌وقفه، مطالعه و تهاجمات دشمنان او را از قدرت او خبر داده بود و او را اسیر پیری زودرس کرده بود. او مورد حمله یک بیماری خطرناک قرار گرفت. این خبر شادی زیادی را برای راهبان به ارمغان آورد. اکنون آنها فکر می کردن که او را از بدی که به کلیسا کرده بود به شدت پشیمان خواهد شد و به سرعت به اتاق او رفتن تا به اعتراف ویکلیف گوش دهند. نمایندگان 4 فرقه مذهبی با 4 افسر مدنی در مورد مرد احتمالی در حال مرگ جمع شدند. گفتند مرگ بر لب داری عیبهای خود را لمس کن و در حضور ما تمام آنچه را که برای آسیب ما گفتی پس بگیر. اصلاح طلب در سکوت گوش داد. سپس به خدمتکارش دستور داد که او را در رخت خواب خود بلند کند. و در حالی که آنها استاده بودند، منتظر انصراف او بودند و به او خیره شده بودند. او با صدای محکم و قوی که اغلب آنها را به لرزه در می آورد گفت: من نخواهم مرد بلکه زندگی خواهم کرد و دوباره اعمال شیطانی راهبان را اعلام خواهم کرد. راهبان حیرت زده و شرمسار از اتاق بیرون آمدند. سخنان ویکلیف برآورده شد. او زنده ماند تا قوی ترین سلاح‌ها را علیه روم در دست هموطنانش بگذارد تا کتاب مقدس را به آنها بدهد. ماموریت را که بهشت منصوب کرده بود تا مردم را آزاد کند، روشن کند و بشارت دهد. برای انجام این کار موانع بسیار و بزرگی وجود داشت. ویکلیف با ناتوانی‌ها سنگین شده بود. او می‌دانست که تنها چند سال از عمر او باقی مانده است. او مخالفان را دید که باید با آنها روبرو شود. اما او با تشویق وعده‌های کلام خدا بدون دلهره پیش می‌رفت. او با تمام قوای فکری خود سرشار از تجربه با عنایت خاص خداوند برای این بزرگترین کارش حفظ و آماده شده بود. در حالی که تمام جهان مسیحیت مملو از هیاهو بود، اصلاح کننده در خانه اش در لوتروز بی اعتنا به طوفانی که در خارج از آن بیداد می کرد، خود را به وظیفه انتخابی خود اختصاص داد. سرانجام کار به پایان رسید و اولین ترجمه انگلیسی کتاب مقدس که تا کنون انجام شده است تمام شد و کلام خدا به انگلستان گشوده شد. اصلاح طلب اکنون از زندان یا چوب نمی ترسید. او چراغ را در دستان انگلیسی ها قرار داده بود که هرگز نباید خاموش شود. او با دادن کتاب مقدس به هموطنان خود بیش از آنچه که با درخشانترین پیروزی ها در میدانهای جنگ به دست آمده بود، برای شکستن قیدهای جهل و رذیلت، برای آزادی و اطلاع کشورش انجام داده بود. هنر چاپ هنوز ناشناخته بود، تنها با کار کند و طاقت فرسا بود که می توان نسخه های کتاب مقدس را تکثیر کرد. علاقه به دستیابی به این کتاب به قدر زیاد بود که بسیاری با کمال میل به کار رونویسی آن پرداختند، اما به سختی نسخه نویسان توانستند تقاضای مردم را تأمین کنند. برخی از خریداران ثروتمند کل کتاب مقدس را می خواستند، دیگران فقط بخش را می خریدند. در بسیاری از موارد چندین خانواده برای خرید یک کپی متحد می شدند. بنابراین کتاب مقدس ویکلیف به زودی راه خود را به خانه های مردم پیدا کرد و آنها با توسل به کتاب مقدس بر علیه عقیده پاپی تحریک شدند. ویکلیف اکنون آموزه های متمایز پروتستانتیسم را آموزش می دهد. نجات از طریق ایمان به مسیح و تنها خطا ناپذیری کتاب مقدس ممکن است. واعظانی که او فرستاده بود، انجیل را همراه با نوشته های اصلاح کننده منتشر کردند و با چنان موفقیتی روبرو شدند که تقریبا نیمی از مردم انگلستان ایمان جدید را پذیرفتند. ظاهر کتاب مقدس باعث ناراحتی مقامات کلیسا شد. آنها اکنون باید با آژانس قدرتمندتر از ویکلیف ملاقات می کردند. آژانسی که سلاح‌های آنها در برابر آن سودی چندانی نداشت. در آن زمان هیچ قانونی در انگلستان وجود نداشت که کتاب مقدس را ممنوع کند، زیرا قبلا هرگز به زبان مردم منتشر نشده بود. چون این قوانینی پس از آن وضع شد و به شدت اجرا شد. در همین حال علی رغم تلاش های کاهنان یک فرصت فصلی برای پخش کلام خدا وجود داشت. رهبران پاپ مجدداً برای خاموش کردن صدای اصلاح طلب نقشه کشیدند. قبل از سه دادگاهی او متوالی برای محاکمه احضار شد، اما بیفایده بود. ابتدا مجمعی از اسقف‌ها نوشته های او را بدعت گذار اعلام کردند و با جلب پادشاه جوان ریچارد دوم فرمان سلطنتی به دست آوردند که همه کسانی را که باید آموزه های محکوم شده را داشته باشد به زندان بیندازند. ویکلیف از مجمع به پارلمان درخواست داد. او بدون ترس سلسله مراتب را به شورای ملی معرفی کرد و خواستار اصلاح تخلفات عظیمی شد که توسط کلیسا تایید شده بود. او با قدرت قانع کننده غصب و فسادهای مقر پاپ را به تصویر کشید. دشمنان او دچار سردرگمی شدند. دوستان و حامیان ویکلیف مجبور شده بودند تسلیم شوند و با اطمینان انتظار می رفت که خود اصلاح طلب در سنین پیری تنها و بی دوست در برابر اقتدار ترکیبی تاج سر تعظیم فرود آورد. اما بجای این پاپیست ها خود را شکست خورده می دیدن. پارلمان برانگیخته شده درخواست های هیجان انگیز ویکلیف فرمان آزار اذیت را لغو کرد و اصلاح طلب دوباره در آزادی بود. بار سوم او را به محاکمه آوردن و اکنون در برابر بالاترین دادگاه کلیسایی در پادشاهی قرار داشت. در اینجا هیچ لطفی به بدعت نمی شود. در اینجا بالاخره روم پیروز می شود و کار اصلاح طلب متوقف می گردد. پاپیست ها چنین فکر می کردند. اگر آنها می توانستند به هدف خود برسند، ویکلیف مجبور می شد از آموزه های خود چشم پوشی کند یا دادگاه را فقط برای شعله های آتش ترک می کرد. اما ویکلیف عقب نشینی نکرد. او متلاشی نمی شد. او بدون ترس به تعالیم خود ادامه داد و اتهامات جفاگرانش را دفع نمود. او که از خود و موقعیت خود غافل شد، شنوندگان خود را به دادگاه الهی فرا خواند و سفسطه ها و فریبکاری های آنان را در ترازوی حقیقت جاودانه سنجید. قدرت روح القدس در اتاق شورا احساس می شد که تلسمی از جانب خداوند بر شنوندگان بود. به نظر می رسید آنها قدرتی برای ترک محل ندارند و عنوان تیرهایی از طرف خداوند سخنان اصلاحگر قلب آنها را سوراخ نمود. اتهام بدعت را که آنها علیه او مطرح کرده بودند با قدرت قانع کننده به خودشان پس زده شد. او خواستار شد که چرا آنها جرأت کردن اشتباهات خود را به خاطر منفعت گسترش دهند و از لطف خدا خرید و فروش کنند. با حقیقت، حقیقتی که از شما قوی تر است و بر شما غلبه خواهد کرد. پس با گفتن این سخن از مجلس کنارگیری کرد و هیچ یک از دشمنانش سعی نکرد مانع او شود. کار ویکلیف تقریبا تمام شده بود. پرچم حقیقتی که او مدت‌ها بر دوش داشت به زودی از دستش افتاد، اما یک بار دیگر او باید برای انجیل شهادت دهد. قرار بود حقیقت از همان دژ پادشاهی گمراهی اعلام گردد. ویکلیف برای محاکمه در دادگاه پاپ در روم احضار شد که اغلب خون مقدسین را ریخته بود. او نسبت به خطری که او را تهدید می کرد کور نبود. با این حال اگر شوک فلج انجام سفر را برای او غیر ممکن نمی کرد، احضار را اطاعت می نمود. اما با وجود اینکه صدای او در روم شنیده نمی شد، می توانست با نامه صحبت کند و این را مصمم انجام داد. اصلاح طلب نامه‌ای به پاپ نوشت که در عین حال که لحن محترمانه و روح مسیحیت داشت، سرزنش شدیدی را برای شکوه و غرور قصر پاپ بود. او در نامه نوشت: براستی که من خوشحالم که ایمانی را که دارم به همه باز می کنم و به ویژه برای اسقف روم اعلام می کنم. از آنجایی که من فکر می کنم درست و صادق است، او با کمال میل این کار را خواهد کرد. ایمان گفته شده ای من را تایید کنید یا اگر اشتباه است آن را اصلاح کنید. اول، من تصور می کنم که انجیل مسیح تمام قانون خداست. من این انجیل را به اسقف روم می دهم و نگه می دارم، زیرا او جانشین مسیح در روی زمین است و از همه مردان دیگر به آن شریعت انجیل پابند است. زیرا عظمت شاگردان مسیح در منزلت یا افتخارات دنیوی نبود، بلکه پیروی دقیق و نزدیک از مسیح در زندگی و آداب او بود و دور انداختن هر گونه حکومت و شرافت دنیوی. هیچ مرد مؤمن نباید از خود پاپ یا هیچ یک از افراد مقدس پیروی کند، اما در مواردی که از خداوند عیسی مسیح پیروی کرده است. زیرا پترس و پسران زبدی برخلاف پیروی از گام‌های مسیح با آرزوی شرافت دنیاوی توهین کردند و بنابر آن در این خطاها نباید از آنها پیروی کرد. پاپ باید همه چیز را به قدرت سکولار بسپارد، با تسلط و فرمان روایی و در نتیجه حرکت و تشویق تمام روحانیان خود. زیرا مسیح و به ویژه حواریونش چنین کردند. بنابراین اگر در هر یک از این نکات اشتباه کرده باشم، با فروتنی خود را تسلیم اصلاح خواهم کرد. در صورت لزوم حتی با مرگ خود راضی خواهم شد. و اگر می توانستم مطابق میل خود تلاش می کردم، شخصا حتما خود را در برابر اسقف روم حاضر می کردم. اما خداوند برخلاف آن مرا ملاقات کرده است و به من آموخته است که خدا را بیشتر از مردم اطاعت کنم. او در پایان گفت: بیایید به درگاه خدای خود دعا کنیم که پاپ اوربان ششم همانطور که شروع نموده است چنان برانگیزد تا او را با مرد روحانی خود از خداوند عیسی مسیح در زندگی و آداب پیروی کند و بتواند به طور مؤثر بر مردم آنها را تعلیم دهد و آنها نیز بتوانند از خداوند صادقانه پیروی کنند. بدین ترتیب ویکلیف تواضع و فروتنی مسیح را به پاپ و همپیمانانش ارائه نمود و نه تنها برای خود بلکه برای تمام جهان مسیحیت. تفاوت بین آنها و استاد را که آنها ادعا می کردن نماینده اش بودند نشان داد. ویکلیف کاملا انتظار داشت که زندگی او بهای وفاداری او باشد. پادشاه، پاپ و اسقف ها با هم متحد شدند تا ویرانی او را به پایان برسانند و مطمئن به نظر می رسید که حد اکثر چند ماه او را به خطر می اندازد. اما شجاعت او تزلزل ناپذیر بود. گفت: چرا از دور تاج شهادت می گویید؟ انجیل مسیح را به رهبران متکبر موعظه کنید و شهادت شما را از بین نخواهد برد. چی؟ باید زندگی کنم و سکوت کنم؟ هرگز. بگذار ضربه بیفتد. من منتظر آمدنش هستم. اما مشیت خدا همچنان بنده اش را سپر می کرد. مردی که تمام عمر با جسارت در دفاع از حقیقت در خطرات روزمره زندگی خود استاده بود، قربانی نفرت دشمنانش نمی شد. ویکلیف هرگز به دنبال محافظت از خود نبود، اما خداوند محافظ او بود و اکنون هنگامی که دشمنانش از طمعی خود مطمئن شدند، دست خدا او را از دسترس آنان خارج کرد. ویکلیف در کلیسای خود در لوتروس در حالی که می خواست عشای ربانی را ادا کند، فلج شد و در مدت کوتاه جان خود را تسلیم کرد. خدا کارش را به ویکلیف منصوب کرده بود. او کلام حق را در دهان ویکلیف گذاشته بود و او را نگهبانی قرار داد تا این کلمه را به مردم برساند. زندگی او محافظت شد و زحمات او طولانی شد تا اینکه پایه‌ای برای کار بزرگ اصلاحات ریخته شد. ویکلیف از گمنامی دوران تاریکی به وجود آمد. هیچ کس پیش از او نبود که با کار او بتواند نظام اصلاحی خود را شکل دهد. او مانند یوحنا پاپیست برای انجام یک ماموریت ویژه بزرگ شد. منادی عصر جدید بود. با این حال در نظام حقیقتی که او ارائه کرد وحدت و کمال وجود داشت که اصلاح طلبان پیرو او از آن فراتر نمی رفتند و برخی حتی 100 سال بعد از آن نرسیدند. اساس آن چنان گسترده و عمیق گذاشته شد، چارچوب آن چنان محکم و درست بود که نیازی به بازسازی آن توسط کسانی که بعد از او آمدن نبود. نهضت بزرگی که ویکلیف آغاز کرد برای رهایی وجدان و عقل و آزادی ملت‌هایی بود که مدت‌ها به ماشین پیروزمندانه روم بسته بودند. بهار خود را در کتاب مقدس داشت. اینجا سرچشمه آن نهر برکت بود که مانند آب حیات از قرن 14 به بعد جاری شد. ویکلیف کتاب مقدس را با ایمان زمینی با عنوان مکاشفه الهام گرفته از خدا یک قاعده کافی برای ایمان و عمل پذیرفت. او طوری تربیت شده بود که کلیسای روم را مرجع الهی و معصوم بداند و آموزه ها و آداب و رسوم هزار ساله را با احترام بیچون و چرا بپذیرد. اما او از همه اینها روی گردانید تا به کلام مقدس خدا گوش فرا دهد. این مقام بود که او مردم را به تصدیق آن ترغیب کرد. به جای اینکه کلیسا از طریق پاپ صحبت کند، او تنها مرجع واقعی را صدای خدا اعلام کرد که از طریق کلام او صحبت می کند و او نه تنها تعلیم داد که کتاب مقدس مکاشفه کامل اراده خداست، بلکه روح القدس تنها مفسر آن است و هر انسانی که با مطالعه تعالیم آن وظیفه خود را برای خود بیاموزد. بدین ترتیب او ذهن انسانها را از پاپ و کلیسای روم به طرف کلام خدا معطوف نمود. ویکلیف یکی از بزرگترین اصلاح طلبان بود، در وسعت عقل، در صراحت اندیشه، در صلابت حفظ حق و در جسارت دفاع از آن با کسانی که بعد از او آمدن برابر بود. زندگی خالص او، احتمام خستگی ناپذیر در مطالعه و کار، صداقت فساد ناپذیر و عشق مسیحی و وفاداری در خدمت او مشخصه اولین اصلاح طلبان بود و این با وجود تاریکی فکری و فساد اخلاقی عصری که او از آن بیرون آمد وجود داشت. شخصیت ویکلیف شاهد بر قدرت تعلیم دهنده و دگرگون کننده کتاب مقدس است. این کتاب مقدس بود که او را به آنچه که بود تبدیل کرد. تلاش برای درک حقایق بزرگ وحی به همه قوا تراوت و نشاط می بخشد. ذهن را گسترش می دهد، ادراکات را تیز می کند و قضاوت را بالغ می نماید. مطالعه کتاب مقدس هر فکر، احساس و آرزویی را چنان که هیچ مطالعه دیگری نمی تواند اصالت می بخشد. ثبات هدف، صبر، شجاعت و صلابت را به ارمغان می آورد. شخصیت را پالایش می دهد و روح را تقدیس می کند. مطالعه جدی و محترمانه کتاب مقدس که ذهن دانش آموز را در تماس مستقیم با ذهن نامتناهی قرار می دهد و مردم جهان می فهماند که عقل قوی تر و فعال تر و همچنان اصول اصیل تر از آنچه که تا به حال از تواناترین ها حاصل شده است می باشد. مزمور سرای می گوید آموزش کلام تو نور می دهد، درک می دهد. آموزه هایی که توسط ویکلیف تعلیم داده شده بود برای مدتی گسترش یافتند. پیروان او که با نامهای ویکلیفیتس و لولارد شناخته می شدند، نه تنها انگلستان را طی کردند بلکه در سرزمین های دیگر پراگنده شدند و دانش انجیل را با خود حمل نمودند. اکنون که رهبر آنها برکنار شده بود، واعظان با غیرت بیشتر از قبل تلاش کردند و انبوهی از مردم برای گوش دادن به تعالیم آنها هجوم آوردند. برخی از اشراف و حتی همسرشا در میان نوکیشان بودند. در بسیاری از جاها اصلاحات مشخص در رفتار مردم صورت گرفت و نمادهای بودپرستی رومیسم از کلیساها حذف گردید. اما به زودی طوفان بی‌رحمانه آزار و شکنجه بر سر کسانی که جرأت کرده بودند کتاب مقدس را به عنوان رهنمای خود بپذیرند درخشید. پادشاهان انگلیس که مشتاق تقویت قدرت خود از طریق جلب حمایت روم بودند، از قربانی کردن اصلاح طلبان دریغ نکردند. برای اولین بار در تاریخ انگلستان حکم بر علیه شاگردان انجیل صادر شد. شهادت جانشین شهادت شد. طرفداران حقیقت منع و شکنجه شده و فقط می توانستند فریادهای خود را به گوش پروردگار بریزند. آنها به عنوان دشمنان کلیسا و خائنان به قلمرو شکار می شدند و موعظه در مکانهای مخفی ادامه می دادند تا جایی که می توانستند در خانه های محقر فقرا پناه می گرفتند و اغلب حتی در غارها پنهان می شدند. مسیحیان آن دوران اولیه فقط آگاهی نسبی از حقیقت داشتند، اما یاد گرفته بودند که کلام خدا را دوست بدارند و از آن اطاعت کنند و به خاطر آن صبورانه رنج کشیدند. مانند شاگردان در دوران رسول بسیاری دارایی های دنیوی خود را در راه مسیح خرج کردند. آنهایی که اجازه اقامت در خانه های خود داشتند با خوشحالی به برادران تبعید شده خود پناه دادند و هنگامی که آنها نیز بیرون رانده شدند با شادی قرعه رانده شدگان را پذیرفتند. براستی که هزاران نفر از خشم جفاگران هراسان بودند و آزادی خود را فدای ایمان خود کردند و در لباس توابین از زندانها بیرون رفتند تا اظهارات خود را منتشر کنند. اما تعداد آنها کم نبود و در میان آنها مردان با اصالت و همچنین افراد فروتن و متواضع وجود داشتند که در سلولهای سیاچال، در برجهای لولارد و در میان شکنجه ها و شعله های آتش با شادی شهادت دادند که آنها شایسته مشارکت رنجهای او شمرده شدند. پاپیست ها در طول زندگی ویکلیف نتوانستند بالای او غالب شوند و نفرت آنها در حالی که جسد او در قبر بود نیز تمام نمی شد. با فرمان شورای کنستانس بیش از 40 سال پس از مرگ او استخوان‌های او نبش قبر شده و در محضر عام سوزانده شد و خاکسترش در نهر مجاور پرتاب شد. نویسنده قدیمی می گوید این نهر خاکستر خود را به آون، آون به سورن، سورن به دریاهای باریک و آنها به اقیانوس اصلی رسانده است و بنابراین خاکستر ویکلیف نشان آموزه او است که اکنون در سراسر جهان پراگنده شده است. دشمنان او اهمیت عمل بتخانه خود را درک نکردند. از طریق نوشته های ویکلیف بود که یوحنا هوس اهل بوهمیا به بسیاری از اشتباهات رومی سیمپای برد و وارد کار اصلاحی شد. بدین ترتیب در این دو کشور که به طور گسترده از هم جدا شده بودند بذر حقیقت کاشته شد. از بوهمیا کار به سرزمین های دیگر گسترش یافت. ذهن انسان ها به کلام فراموش شده خدا معطوف گردید. یک دست الهی راه را برای اصلاحات بزرگ آماده کرد.